بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این نوع رابع بود. عبارتی از شرایع و قواعد و مکاسب مرحوم شیخ بیان شد. مصداق‌های هم برای این نوع رابع بیان کردن که مصداق اولی که شرایع بیان می کند و شیخ در مکاسب رو مصداق چهارم قرار دادن، عمل صور مجسمه بود، مجسمه سازی کردن به اصطلاح. ها بعد از نقل این عبارات، حالا امروز اقول تحریر محل کلام که منظور از این عمل صور مجسمه چیست، موضوع خوب منقح بشه و روشن باشه، مبتنیست بر این که چند معنا، چند مورد اشاره بشه. یک این که در محل ابتلا هست این بحث امروز ما، مراد به تصویر مجسمه که گفتن حرامه، مجسمه زیرو هست یا مجسمه مطلقا؟ چه مجسمه زیرو و چه غیر زیرو، هر دو رو شامل میشه، کدام یکیه؟ دو، اجازه بدید میخوام بگیم که کدام یکیش هست. بله، دو، آیا مراد به این مصداق عمل صور مجسمه، آیا مراد خصوص ساختن مجسمه هست یا شامل تصویر هم می شود؟ آدم نقاشی بکنه صورت مرغ یک انسانی بکشه، کدام یکیش است؟ سه، آیا مراد تکمیل مجسمه هست یا تکمیل صورت و نقاشی یک حیوان؟ اینه که حرامه، یا تصویر بعضی از حیوان هم باز حرامه؟ فرض کن سر و گردن یک مرغی رو یا حیوانی آدم نقاشی کنه یا مجسمش درست کنه، یا در زمان ما کنه و انی تندیس تندیس من چی میبن با قول آقایون، تمام بدن نیست. آیا تمام بدن اگر بود حرامه یا این نصفش هم حرامه؟ چهار، آیا مراد تصویر خود حیوانه یا مجسمه خود حیوانه؟ یا هم تصویر حیوان و هم تصویر منشأ حیوان، اونی که حیوان از اون نشأت گرفته، مثلا تخم مرغ. خب مرغ خودش یک حیوان زیروحیه، مجسمه مرغ فرض کن حرام، چه همش چه نصفش. آیا تخم مرغ هم همینجوره؟ خواهی مرغ از تخم مرغ پیدا میشه، اینم نقاشیش یا مجسمش حرامه یا حرام نیست؟ یا علقه و مزغه در نطفه، خب اونا منشأ این حیوان زیروح هم، اونا هم حرامن تصویرشون یا نه. 5. آیا منظور تصویر غیر از ملک و جن است؟ تصویر بقیه حیوانات یا شامل تصویر ملک و جن هم خواهد بود اگر کسی مجسمه یک جنی درست بکنه، یا عکس جنی بکشه مثلا، یا ملکی بکشه، اونم مثل عکس یک مرغ مثلا، مجسمه یک مرغ، اونم حرامه. پس آیا مراد به این تصویری که حرامه تصویر غیر از ملک و جن است، یا هم تصویر ملک و جن و هم غیر این دو همه را شامل میشه؟ 6. آیا مراد به این حرمت خصوص تصویر است، چه نقاشی باشه مجسمه سازیش، یا شامل می شود این حرمت بیع و استعمال و ابقا و حتی نظر کردن، همه اینا رو شامل میشه؟ که اگر بگیم ساختن مجسمه یا تصویرش حرامه، بگیم نگه داشتنش هم حرامه، استعمالش هم حرامه، نظر کردن بونم حرامه، اینا همه رو شامل میشه یا فقط خصوص همون تصویر حرامه؟ 7. آیا مراد نظر در غیر مرآت و نحو مرآت است؟ اگر گفتیم نظرم حرامه، این در وقتی است که اون حیوان عکسش در آینه یا مثلا تلویزیون نباشه یا تو آب نباشه، اونجایی که به خود اون عکس نگاه بکنیم حرامه. اما اگر مثلا تو آینه دیدیم یا تو تلویزیون بود یا تو آب بود، اینا حرام نیست. اینا مسائلی است که میشه در اطرافش بحث کرد که آیا همه اینا حرامن یا نه بعضی حرامن. بله نفهم
یه وسیله عکاسی، چون اون منشأ اون عکس ها رو میتونیم بحث کنیم.
حالا دیگه بالاخره ببینیم به کجا منتهی میشه. تا فعلا ببینیم دلیل ما چی است و چقدر دلیل داریم. خب بعد از این عناوینی که ممکنه بحث بشه اگر در روایات دلیلی برش بود و قابل بحث بود، بعد از اینها حالا نقول با توجه به عمومات بی که قبلا گفتیم، قبلا نقل شد که علامه حلی رضوان الله علیه ایشون فرمودن که اجماع فقها در تمام زمانها و تمام مکانها بر اینه که به عمومات بیع مراجعه می کنند. در هر بیعی مثل حل الله البیع، تجارت انتراز، اوف بالعقود، در هر بیعی که شک کردن که یجوز املا، تمام فقها در تمام جهان به این عمومات مراجعه می کنند و بگن بیع جایزه. خب با توجه به این که اینجور عموماتی ما داریم که اندش شک باید به اونا مراجعه کنیم و به حکم اون عمومات بگیم این بیت درسته، با توجه به این عمومات خواهیم گفت که قدر متیقن از تحریمی که استفاده میشه از ادله، که یقین داریم دیگه اون حرامه، داخل در این عمومات حلال البی نیست، قدر متیقنش اونیست که اخص از همه این 5-6 مورده بود که ما شرط دادیم، فرض کن مجسمه باشد، مجسمه کامل هم باشد، نه ناقص، زیروح باشد، نه غیر زیروح، اونی که قدر متیقن همه این هاست، اون یقینا حرامه. مضافاً به اون که اون وقت قدر متیقن از همه اینه که اون حرامه، و بعد این که از ادله اون وقت چه میفهمی؟ خب کلام در همینه که این مجسمه رو با مسلم بند بخواییم بفروشمش، خرید و فروش بکنیم. ما اصلا اندشت به این اوماد مراجعه میکنیم، چون اندشت به اوماد مراجعه میکنیم، پس بنابراین قدر متیقن از اون چه حرامه اونیست که جامعه همه خصوصیات باشه، هم اون تصویر ما، هم مجسمه باشه، هم تمام بدن مجسمه باشه، نه نصفش باشه، از که هم زیروح باشه، همه خصوصیات درش باشه، او یقینا حرامه. بلا بقیه شک میکنیم داخل در عمومات میشه که نه به اجایی در مثلا، حالا بعد معلوم میشه. مضافاً به اون چه جواهر هم در صفحه 73 بیان فرموده، عبارت جواهر اینه: و علا کل حالین فلا خلاف فی حرمت عملها. این زمین به همون تصویر زبر الواح برمیگرده، و علا کل حالین فلا خلاف فی حرمت عملها، این تصویر زبر الواح. بل الاجماع به قسمه علیه، هم اجماع منقول بریم هم اجماع محسن بر این که تصویر زبل ارواح حرامه. بل المنقول منه مستفیزون، گفتین اجماع، هم اجماع منقول داریم هم محسن. حالا میفرمایند که اجماع منقولمون هم مستفیز، یک اجماع و دو اجماع نیست، کراراً ادعای اجماع شده. پس هم اجماع محصل داریم هم اجماعهای متعدد منقول داریم ما، بر این که تصویر زبل ارواح حرامه. حالا گذشته بر این لاخلافی که جواهر ادعا می کند و این اجماعهایی که ایشون ادعا می کند در حرمت، ما از ادله که اینجا ها چی می فهمیم؟ آیا از ادله فهمیده میشه که همون قدر متیقن حرامه، یا نه اعم از او و اوسه از او حرامه؟ خب ادله که اینجا بعد از اون اجماعات هست همون روایات هست. روایاتی که اینجا هست چند روایت شبانده یادداشت کردم، منها یکی از اون روایات محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله علیه السلام سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل شجر و شمس و القمر، عن تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. حدیث شریف در وسائل باب 94 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 3 جلد 15 وسائل صفحه 322. دو مرتبه همین حدیث شریف محمد ابن مسلم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق سوال کردم ان تماثیل شجر و شمس و القمر که اگر کس خواسته بشه مثال و صورت درخت و خورشید و ماه رو بکشد یا مجسمش رو درست کنه چه صورت داره؟ فقال امام فرمودن لا بأس باکی نیست ما لم یکن شیئا من الحیوان باکی نیست تا وقتی که صورت حیوان نباشه. خب از این معلوم میشه تصویر ذوی روح حرامه، مجسمه ذوی روح حرامه، اما غیر ذوی روح مجسمه و تصویرش از این حدیث معلوم میشه حرام نیست. منو حدیث آخر محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ثلاثتون یعذبون یوم القیامه، ثلاثتون یعذبون یوم القیامه، من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ فیها والمکذب فی منامه یعذب حتی یقعد بین شعیرتین بله؟ نفهمیدم بله بله مکذب فی منامه یعذب حتی یقعد بین شعیرتین ولیس بعاقد بینهما والمستمع الى حدیث قوم و هم له کارهون یسب فی اذنه یسب فی اذنه الانک یک همچه عبارتی است دیگه نرستم نگاه کنم هیچی است و هو الاسرب. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث هفت دو مرتبه همین حدیث شریف عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول امام صادق می فرمود که ثلاثتون یعذبون یوم القیامه، سه نفر هستن که روز قیامت معذب خواهند بود. من صور صورتا من الحیوان، یکی کسی است که صورت یک حیوان رو تصویر کنه، حالا یا نقاشی کنه یا مجسمش بسازه. یعذب و حتی ینفخ فیها، این عذابش میکنن تا وقتی که به اصطلاح نفخ کنه و بدمد در این حیوان رو زندش کنه. ولیس بنافخ فیها، و حال این که قادر نیست که با نفخ کردن این مجسم رو زنده بکنه. نفر دوم والمکذب فی منامه، کسی که در خوابش تکذیب کنه، شاید منظور یک خواب دروغی نقل کنه. والمکذب فی منامه یعذب حتی یقعد بین الشیرتین، تا وقتی که این عذابش میکنن، تا وقتی که بین دو تا شیر دیگه باید جو باشه نیست گره بزنه. ولیس بعاقد بینهما، بینام گره نمیزنه. حالا ظاهر حدیث ممکنه معنی دیگه بشه، به نظر میسه که معنیش همینه دیگه، کسی که در خواب خواب ندیده، یعنی دروغ بگه یک همچی خواب من دیدم مثلا. عرض کنم که نفر سوم و المستمع الى حدیث قوم، کسی گوش به حرفای دیگران میده، چند نفر با هم صحبت میکنن نمیخوان دیگری بشنوه، اینم گوش میکنه و میشنوه. و المستمع الى حدیث قوم و هم له کارهون، اون قوم هم راضی نیستن که اینها گوش بده. این شخص هم یسب فی اذنی الانوک و هو الاسرب، در گوشش آنوک میریزن. آنوکم اسرب یا اسرب، حال هر چیز که نگاه نکردیم یه چیزی از تو گوش میریزن، بالاخره کدوم مرتبه همچه غلطی نکنن. بله، حال اسرب دیگه همون سرب یا غیر اون، در هر صورت دیگه تو گوشی هم روز قیامات دیگه از همونا میریزن که خیال شاد بشه. خب از این حدیث هم باز معلوم میشه که یکی از کسانی که عذاب میشه کسیست که تصویر حیوان درست میکنه. اگر تصویر حیوان چه مجسمه چه نقاشیش، معلوم میشه که این دنبالش عذاب درناکی هم خواهد بود. این دو تا از احادیث که احادیث آخری مثل شرفت. اللهم صل علی محمد.